مراجعه میشه. بذار جشنواره هم شبیه این باید عمل بکنه.
دقیقاً این مثال خیلی خوبی بود، میخوام از شما بپرسم، چون شما به هم افزایی اشاره میکنید، یعنی یه جشنواره داره یه کاری میکنه، یه دانشجو داره یه کاری میکنه، یه دانشگاه داره یه کاری میکنه، اما مستقل از جریانها و نهادهای دیگه به سرانجامی نمیرسه. ما به هم افزایی نیاز داریم که نتایج رو در خدمت رسیدن به هدف بگیریم و از همه جوانب هم کمک بگیریم. بفرمایید که شما چون در حوزه‌های مختلف رادیو آشنایی دارین با مراکز مختلف، آیا ما تونستیم پیوند بین این مراکز رو محکم بکنیم؟ مثلا فرض کنید برنامه‌های جذابی که تو مراکز استان تولید میشه ما بیاریم تو برنامه‌های خودمون تو تهران تو شبکه ملی پخش بکنیم. اصولا یه همچین طرحی در ذهنتون بوده؟
بله بله، خیلی خوب. ببینید اتفاقا معتقدم که رسانه باید یک نقش همافزا و یک نقش قرارگاهی داشته باشه. حتما مستحضر هستید در حکم آقای دکتر جبلی که از آقا دادن یکی از نقوش چهارگانه نقش قرارگاهی. ناظر بر این نقش، ما یکی از سیاست‌ها و رویکردهایی که به استان‌ها ابلاغ کردیم توجه به ظرفیت‌های دستگاه‌هایی است که می‌توانند همکار صدا و سیما باشند. یکی از اون دستگاه‌ها دانشگاه است. الان در بسیاری از استان‌ها برنامه‌ای داره اجرا میشه تحت عنوان پاناسه.
بله.
برنامه پاناسه پایان نامه های دانشگاهی مسئله محور رو میان در رادیو ارائه میدن. اتفاقا این برنامه پیشگامش رادیو بود.
بله.
یعنی یهو در استان ها ما دیدیم بسیار از استان ها در واقع این برنامه رو عملیاتی کردن، الگوی شد برای تلویزیون، الگوی شد برای خبر، که دوستان ما در صدا در سیما و در خبر هم به این رویکرد توجه کنن و برن به سمت پایان نامه های مسئله محور و یه دست بدن در واقع دو دانشگاه، دانشگاه رسمی و دانشگاه عمومی، یعنی صدا و سیما به هم دست بدن و بتونن در واقع این ظرفیت های خودشون رو کنار هم قرار بدن و هم افزایی داشته باشن انشالله.
خیلی متشکرم جناب آقای علیرضا خیرخواه عزیز، معاون محترم امور استان های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. درود بر شما،
خیلی
که سلامت باشید. ما در محل برگزاری آیین پایانی یک مراسم رادیویی هستیم در چهارمین جشنواره بین المللی برنامه های رادیویی پژواک.
ایران رادیو
صدا را به خاطر بخاطر
ایران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
خب ببینیم شما وقتی این صدا رو میشنوین چقدر لذت میبرین؟ چقدر ببینیم لذت میبرن شنوندگان عزیزم؟ زنده باشین. خیلی خوش اومدین خانم جعفرپور.
خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربون سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم در رادیو ایران. خیلی فضای شلوغی هست و همه هم جمعن و جای اونایی که اینجا نیستن علاقمندان رادیو خالی
واقعا. خانم آرزو جعفرپور عزیز یکی از بهترین صداهای امروز رادیو.
بهترین که شما هستید به راستی.
بزرگوارین، سلامت باشین.
از اساتید، آموزگاران و استادان واقعا رشته فن بیان.
محبت دارین.
به شیوه درست گویندگی.
محبت دارین. خانم جعفرپور، خیلی متشکرم دعوت منو پذیرفتین در چهارمین جشنواره پژواک. شما معمولا اسمتون همواره در جشنواره ها میدرخشه. یک کارنامه که درخشان هم از جوایز مختلف کسب شده دارید در گویندگی. رمزشو به ما هم بگین، به گویندگان دیگه بگین.
اولا که این نگاه پرمهر شما و داوران عزیز است، لطف دارید. دو، این که عشق آقا میگه استاد کائنات که این کارخانه ساخت، مقصود عشق بود، جهان را بهانه ساخت. یعنی مبنای هر چیزی در این جهان عشقه. شما عشق رو داشته باش، سوخت موشکه شما رو به همه جا میرسونه.
دقیقا همینطوره. اینجا احساس میکنید که ما وقتی جشنواره پژواک رو میبینیم آیا یه رخداد مهم و اثرگذار میبینیم یا نه؟
خیلی خیلی مهمه. ببینید، در کنار اینکه یک جشن، خانواده بزرگ رادیو دور هم جمع میشن و همه در یک فضا هستن، ولی فراتر از یک جشن یک رقابت هست و در کنار این رقابت بحث ارتقا هست. یعنی رقابت برای گرفتن جایزه یا اون تندیسه صرفا نیست، برای اینه که در ادوار مختلف تولید کنندگان برنامه‌های رادیویی بتونن خودشون رو ارتقا بدن.
خانم جعفرپور، شما خودتون از علایق شخصیتون رو بگین در رادیو، یعنی حتما با برنامه‌های مختلف که تجربه داشتین لذت هم بردین، خاطره هم ساختین، اما یه برنامه حتما بوده یا هست که یه جایگاه ویژه برای شما داره یا یه موضوعی که دوست دارین در برنامه‌تون بهش بیشتر بپردازین؟ چون شما خب به موضوعات مختلف روزانه می‌پردازین، مردم هم شما رو دوست دارن، میدونن که پر از انرژی هستین همیشه. حالا درباره این هم میخوام ازتون بپرسم.
نکته ای که پرسیدید، یعنی سوال بسیار دقیق و خوبی هست، این که علایق شخصی یک مجری و گوینده چیه. چون ماها در رادیو در خدمت مجموعه معاونت هستیم یا مدیران شبکه ها هستیم، اونا تصمیم میگیرن به ما چه سبکی از برنامه ها رو واگذار کنن متناسب با صدامون و یا لحن اجرامون. من به شخص خودم برنامه هایی که بتوانیم به مردم در درجه اول امید بدیم و بعد عشق بدیم و بعد لبخند رو لبشون بیاریم و بعد بتونیم دقایقی اونها رو از چالش های فکری و دغدغه هاشون دور بکنیم، خودم این سبک برنامه ها رو خیلی دوست دارم. به شدت معتقدم رادیو دانشگاهه، باید هم بحث آموزشش قوی باشه، هم بحث مهارت آموزیش، اخبارش، همه اینها در جای خودش برای مخاطبین بسیار مفیده. ولی من خودم دوست دارم این حجمه زیادی که به انسان امروز وارد شده از طریق اینترنت، شبکه‌های مجازی، هیاهوی زندگی، بحث‌های مالی، اقتصادی گرفته،
بمباران اطلاعاتی
و ما تسلیمیم دیگه. یعنی واقعا بی اختیار این موج و این سیل، بهتره بگم بنیان برافکن، داره ما رو میبره با خودش. اگر شما من بتونیم در برنامه‌ای حضور داشته باشیم که برای ساعتی یا دقایقی استوب بزنیم یا ترمز بزنیم و بگیم دوستان حواستون به من باشه، بیاین تو لحظه. خب حالا سوالمون اینه، شما آش دوغ دوست دارید یا برینی؟ حالا شاید مثلا در نگاه اول بگید مثلا چقدر برنامه‌ای مثلا اینا هیچ باری نداره و چقدر فانه و فل. آره ما همینو
میخوایم، خودش مهمه.
ما اصلا همینو میخوایم اتفاقا. این دکمه حجمه و مشغله های ذهنی رو بزنن و وارد یک فضایی بشن که به قول ما ترکا بگیم که آی منا باخ، ما رو ببین. یا به سمت ما توجهت باشه، بی خیال.
آره، حالا برای من جالبه چون برخی ممکنه وقتی باشون حرف میزنیم که آقا اصلا چرا اومدی تو رادیو، از چیه رادیو لذت میبری، ممکنه بگن من اصلا اومدم در رادیو برای اینکه ادای وظیفه کنم، نشر آگاهی کنم، مردم رو به زندگی امروز پیوند بزنم، از قضا مشکلات و مسائل رو مطرح کنم و تلاش کنم برای حل مسئله. جایی ممکنه مثلا ناامیدی غلبه بکنه، جلوش بایستم، یعنی که یک مبارزه با ناامیدی رو هم در این حال نمایش بدم و حالا خیلی از چالش‌های دیگه. ولی از نگاه شما میشنوم که میفرمایید رسانه میتونه در این حال آرامش ببخشه، مردم رو و مخاطب رو جدا بکنه. فکر میکنید کدوم یکی از این دو نگره به رسالت رسانه نزدیک تره؟ یعنی حل مسئله یا دور شدن ازش؟
ببینید، من به خیلی اعتقادی به حل کردن موضوعی نیستم به اون شکل، درسته ها؟ یعنی مثلا آدم باید تلاش کنه مشکلش رو یا یه مسئلهی رو ریشهی درمان کنه. به فرض یه فردی که دندون درد داره میتونه با مسکن خودش رو آروم نگه داره، اون باید بره درمان اساسی بکنه. من فکر میکنم درمان اساسی یا تصمیمات ریشه‌ای و بنیادی راجع به سبک برنامه سازی و اینکه ما رویکردمون چگونه باشه در اختیار مدیران و معاونت و اتاق فکرهای خیلی سنگین و سیاستگزاران شبکه هاست. یعنی اونا میشینن تصمیم میگیرن که شاکله اصلی برنامه ها به چه شکل باشه. من خرد، من سرباز کوچک در این مجموعه، من گوینده‌ای که بچه پای شهر بودم، رفتم یه دوره تئاتر دیدم، بعد اومدم تست دادم، خدا رو شکر پذیرفته شدم. من همینقدر که بتونم در کنار مردم، دوش تا دوش مردم باشم، یعنی در میان مردم، اون حجمه شلوغی بازار رو دیدی؟
پذیرفته بشین.
آدم قاطی اون سیله. اصلا هیچ کی تفکیک داده نمیشه. اونجا سلبریتی باشه، آدم مشهور باشه، آدم عادی، همه یه ده دارم میرم میآقم. یک جورایی دیدیم دوست داریم، عاشق اون شلوغی هستیم. من و همکارانم در رادیو جوان اکثرا روی کردمون همینه. ما یه سری آدمیم، قاطی مردمیم.
رادیو ایران گوش میدین یا نه؟
ولی دوست داریم لبخند بزنیم جان.
رادیو ایران گوش میدین یا نه؟
رادیو ایران، رادیو ملی، رادیو مردمی، شناسنامه رادیو، رادیو ایران هست. هر کسی در رادیو ایران خدمت میکنه همینجوری ویزا داره به نظر من، برای اینکه یعنی خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی شاخصه، خیلی معتبره رادیو ایران حقیقتا. و خوش به حال شما که در رادیو ایران هستید و همکار ارجمند.
زنده باشین، خیلی متشکرم. اما آخرین پرسش من از شما درباره همین تخصص گویندگیه. یعنی خب خیلی ها دوست دارن مثل بانو جعفرپور بیان تو رسانه و بهشون توجه بشه، شهرت پیدا بکنن، بتونن تأثیر بگذارن روی مخاطبشون. گفتین از جنوب تهران بلند شدین؟ کجا؟
من خانوادم اطراف تهران، ما زندگی میکردیم سمت جاده صاوه واقعا. چون که زمان بمباران زادگاه من مهرآباد تهران هست. ما نزدیکای فرودگاه بودیم و بعد خطر بمباران به اونجا بود. بعد پدر من کل خانواده رو برداشت که ما رو خیلی دور کنه و زیادی دور شدیم.
رفتیم حاشیه یه خورده،
رفتیم که مثلا در امان باشیم. و سالهای سال من اونجا زندگی کردم و همه جور مردمی رو در اطراف خودم که اغلب مهاجرین از روستا به شهر بودن رو دیدم و خوشحالم خدا این تجربه زیستی رو به من داد. خوشحالم که دیدم مردم رو با لحنا، اقوام مختلف، گویش‌های مختلف، سبک زندگی‌های مختلف و اغلبم قشر متوسط رو به پایین.
این صمیمیت در اجرا از همون جاها میاد به نظر شما یا نه یه مهارت دیگه؟
چیزی بهتون بگم، صمیمیت در اجرا اینه که رادیو انقدر رسانه گرم و درجه یکی بود. تو خونه ما تلویزیون نبود که رادیو بود. من پدرم همیشه دستور داده بود رادیو روشن باشه تو خونه. تمام برنامه های اون موقع رادیو رو من از حفظ بودم. سه ظهر جمعه، صبح جمعه با شما که بچه‌ام بودیم چند بار بابام به زور ما رو برده بود تو برنامه. ما رفته بودیم اونجا، بابا مسابقه شرکت کرده بود. بله، ما تشویقش کرد. من چند بار با آقای نوذری صحبت کردم، خودم خدا بیامرز آقای نوذری. بعد آقای خدا بیامرز فریبرز کیان وقتی برنامه رو اجرا می‌کردن به اسم سلام صبح بخیر، بعد با آقای آتش افروز که اجرا می‌کردن، برنامه‌ای بود که در دل بمباران و جنگ، من یادم میاد بچه دبستانی بودم، از طریق رادیو ما می‌شنیدیم همه چی، که چه کمک‌های مردم دارن انجام میدن برای پشت جبهه رسیدگی می‌کنن. بعد اصلا رادیو رسانه پیشتاز، پیش قراول اطلاع رسانی بود و مردم در آغوش گرفته بودن.
الان بهتر شده فکر میکنید ارتباط مردم باهاش یا کمتر شده؟
ببینید، نمیشه این سوالا استاد اینجوری مطرح کرد. به این دلیل که رسانه‌های دیگه به تاخت اومدن
در رقابت،
رسانه‌های دیگه از جنس دیگر به تاخت اومدن.
دقیقا.
و خودشونو به انقدر با انواع چی میگم زرق و برق‌های مختلف درسته. خودشونو نشون دادن که همه دیگه بلعیده شدن در این
درسته.
ولی رادیو بازم هست دیگه. الان شما تصور کنید در یه حمله ای که عزیزانمون داشتن به تل‌آویو اگه یادتون باشه و چقدر ما موشک باران کردیم تل‌آویو رو و چه جشنی برگزار شده بود اگه یادتون باشه، بعد یه دید دوباره راه افتاده بودن برن پمپ بنزین درسته، و بعد یه ویدیوی منتشر شد که دوستان به خدا ما زدیم شما چرا دارید میرید، و من یادم میاد رادیو رسانه اولی بود که اومد اطلاع رسانی کرد دوستان نگران نباشید در زلزله در سیل همیشه رادیو اوله، همه رادیو در اون کیف امداد که دارن همیشه تو اون جیبشون هست.
به نظر میرسه که با این توصیفی که از شما میشنوم میشه گفت رادیو رسانه زندگیه. شما از زندگی خودتون نقبی زدید به زندگی مردم، یعنی این پیوند رو برقرار کردین. خدا رو شکر که موفق هستین، میدرخشین همیشه.
شما میدرخشید،
سلامت باشین. میخوام که قبل از اینکه یک اثر یک آهنگ رو به شما تقدیم کنیم و به همه کسانی که مثل شما اینقدر با انرژی با مردم ارتباط برقرار میکنن، به ما درباره زندگی و رادیو یه جمله بگید.
زندگی و رادیو، خب اینا مساوی هم به نظر
برای شما مساوی هم واقعا.
ببینید رادیو با توجه به شبکه‌های الان مختلف، من می‌خوام زیاد توضیح بدم وقتتون رو بگیرم، اونی که خیلی از سلامتیش میترسه نگرانه میره رادیو سلامت گوش میکنه، اونی که خواهان هیجان بیشتره ضرب آهنگ موسیقی و زندگی و فعالیت و ورزش میاد سمت یا رادیو ورزش یا سمت رادیو جوان. اونی که ترکیبی از همه اینا رو میخواد، هم اجتماع میخواد بدونه چه خبره، هم خانواده میخواد ببینه چه خبره، ماشاءالله رادیو ایران همه این اقسام مختلف رو پوشش میده. اونی که تاجر رادیو اقتصاد، پس ما میتونیم بگیم که در طی روز باور کنید من با جایی صحبت کردم، میدونید که رادیو کلن در امور برنامه‌های مشارکتی در اختیار تولید کنندگان هست در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، رسانه به اسم رادیو پیش قراوله، کمک میکنه به تولید کننده. من وقتی میگم صحبت میکنم، رایزنی میکنم با برندهای مختلف که آقا بیا این رادیو، اصلا زیاد دیگه توضیح نمیخوان، باور کنید
به رادیو اعتماد داره.
آره اصلا زیاد توضیح نمیخوان،
حیثیت خودشو حفظ کرده در
شما وقتی میری میخوای برای یک شبکه داره. تلویزیونی باید خودتو به آب آتیش بزنی که ثابت کنی مخاطب داره. ولی من در رادیو افتخار میکنم تا میگم رادیو هستی میگه بله بله بله.
پس خلاصه کنیم رادیو برای بانو جعفرپور مساویست با زندگی، الهی که سرزنده باشین، پرنفس باشین همیشه، و این انرژی از رهگذر امواج رادیو منتشر بشه در سراسر ایران فرهنگی عزیز.
سوالات کلیدی و مهم شما من رو به ذوق آورد که انقدر با شور و حرارت
لذت
اصلا فراموش کردم سالن همایشا رو که زنگم بهم زدن گفتن ردیف 3 یا 4 باید بشینیم، ولی من اینجا کنار شما نشستم.
زنده باشین، افتخار دادین. ما هم این اثر زیبا رو درباره زندگی به شما تقدیم میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
زندگی میره چه بگی چه نگی، لحظه میمیره نشه روزی بگی، واسه ما دیر زندگی کن گلم، درخت بخن بخون ذکرتم بگو نزو خفت کنن، فکرتم بگو پشت سران نبی، فقط به جلو زندگی کن گلم، دنیا اومدی واسه هم به فردا برسیم، نه بدم نه تو آدم و حال قشنگ تو هم بزنم، بخند دنیا اومدی واسه هم به فردا برسیم، نه بدم نه تو آدم و حال
خب دوستان عزیزم، همچنان رادیو ایران رو میشنوید از محل برگزاری چهارمین جشنواره بین‌المللی برنامه رادیویی پژواک. بریم داخل سالن سر بزنیم و بشنویم جناب آقای بخشی‌زاده، معاون محترم صدای ملی، مشغول سخنرانی هستند. صدای ایشان رو بشنویم، خواهش میکنم.
خواهیم دید در حوزه فضای مجازی میتونم ببالم به زحمات همکارانم در رادیو اهتمام خودش رو گذاشته به حرکت‌های مکملی و متممی در امر برنامه سازی، به معنایی که برنامه‌های 360 درجه تولید کنن. الان تعداد زیادی از برنامه‌های رادیو الحمدلله حضور مؤثر و پررنگ در فضای مجازی داره که انصافاً جای تشکر داره. تأکید بر استفاده از هوش مصنوعی، آن هم با احتساب دو ضریب عالمانه بودن و عاقلانه بودن، تعداد آثار بررسی شده در این بخش الحمدلله قابل اعتنا بوده. همکاران هم به سمت آموزش این بخش پیش رفتن و میتونم بگم یکی از شگفتانه های انشالله رادیو در یکی دو ماه آینده حتما پرده برداری خواهد شد که در بستر ایران صدا با همکاری حوزه فنی سازمان و بالخصوص حوزه هوش مصنوعی سازمان هدایای خوبی برای مخاطبین عزیز دارند که آرشیو 9 ساله برنامه‌های رادیو و همچنین 2 ساله تمامی شبکه‌های رادیویی استان‌ها به صورت متن در اختیار مخاطبین هست و استفاده های متنوع و متکثری رو که همکاران دیدن من بیش از این رو میذارم برای اون جلسه افتتاحیه این بخش. الان که میگم جشنواره به بلوغ رسیده، این که باشگاه برندگان جشنواره پژواک شکل گرفته که عزیزانی که اینجا مفتخر میشن به دریافت جوایز و تندیس حتما به عنوان اساتید مبرز ازشون استفاده بشه، تجربیاتشون رو در اختیار جوانترها قرار بدن و در آموزش‌های مستمر و هدفمندی که رادیو طراحی کرده انشالله استفاده کامل بشه. من خیلی دوست داشتم آقای افتخاری اشاره می‌کردند، تواضع کردند که جا داره از این برادر عزیز و زحمتکشم و تیمشون ساجد عزیز تقدیر و تشکر کنم. حدود 1250 اثر به دبیرخانه رسید، 701 اثر همونطور که گفتم در بخش مستمر بررسی شد، 450 اثر در بخش مسابقه، 99 اثر در حوزه بین الملل از 9 کشور به دبیرخانه جشنواره رسید که بعضی از اعضای حاضر حضور داشتند در داوری جشنواره. به طور خلاصه و من صحبت رو تمام کنم، ویژگی های این دوره جشنواره اقبال مثال زدنی برنامه سازان به گونه مستند رادیویی بود که انصافا جای تقدیر داره و من دست یکایک که همکارانم رو میبوسم که اهتمام ویژه کردند برای بخش مستند. به کارگیری هوش مصنوعی همونطور که عرض کردم در بسیاری از آثار مشهود بود که منم تشکر میکنم از سرود ملی که آساجد همت کردند و با استفاده از هوش مصنوعی عرضه کردند. ظهور چهره های نو و جوان و کشف استعدادهای جدید در جشنواره الحمدلله قابل اعتنا بود و همچنین حضور چشمگیر برنامه سازان استانها در خود جشنواره انصافا جای تقدیر داره و من از آقای دکتر کیخا و تیم حوزه صدای مراکز صمیمانه قدردانی میکنم. همینجا هم عرض میکنم آقا مهرداد خوشبخت کجان؟ آقا مهرداد، آقا دکتر کیخا مسئول حوزه استانها هستن. من میرم به دستبوسیشون انشالله برای احیای رادیو آبادان و اون ساختمانی که فرمودید. خشبه. گام بلندی که جشنواره برداشت برای رقابت دقیقاً روی آنتن. ببینید شما در جشنواره چهارم طوری سیاست گذاری کردید که کار برای جشنواره ساخته نشه، کار برای مردم ساخته بشه. یعنی جشنواره سازی رو ما در جشنواره پنجم حتما نداریم، یعنی اثر برای جشنواره بسازیم. ما باید در طول سال در تمامی قالب ها همت خودمون رو انشالله عالی کنیم و حتما داوران به صورت تصادفی در قالب های مختلف برنامه ها رو از آنتن دریافت خواهند کرد و بررسی خواهند کرد. این یکی از ویژگی های انشالله جشنواره پنجم خواهد بود. تمرکز خواهش میکنم. تمرکز بر جبهه مقاومت در بخش بین الملل جا داره از همکار عزیزم آقای دکتر سوهانی و تیم گرانقدرشون تشکر ویژه کنم. اهتمام ویژه ایشون الحمدلله قابل تقدیر هست. در مجموع ریل گذاری جشنواره برای اجرایی شدن سند تحول قابل اعتناست. از همینجا اعلام میکنم جشنواره پنجم انشاءالله از اول خرداد ماه رسما شروع خواهد شد و کار و عملیات داوری برنامه ها شروع خواهد شد انشاءالله. این که همکاران عزیزم با دقت ویژه تر انشاءالله همت بکنند. حتما ستاره های مختلف رادیو رو بازشناسی خواهیم کرد. ما هدف اصلیمون کیفی سازی برنامه هاست. اینکه برنامه هایی که داریم خودمون معتقدیم حد مطلوب تری رو میشه تصور کرد و برای رسیدن به اون شرایط مطلوب بررسی کرد و برنامه ریزی کرد. نقطه آغازین برنامه ریزی ما اشکالات دوره های گذشته ماست در امر برنامه سازی. و من اعلام میکنم با کسب اجازه از محضر ریاست محترم سازمان که در جشنواره پنجم هم کماکان بحث تقویت سرمایه اجتماعی با محوریت امیدافزایی و نشاط انگیزی حتما در دستور کار جشنواره و برنامه سازی قرار خواهد گرفت. امیدوارم موفق باشید.
خب دوستان عزیزم، صحبت‌های جناب آقای بخشی‌زاده رو شنیدیم. نکات خیلی مهمی هم در این صحبت‌ها مطرح شد، از جمله مسئله ساخت برنامه، ضرورت این که برنامه‌هایی که ارائه می‌شوند به جشنواره برای مردم، برای مخاطب عام، برای شما ساخته شده باشند، نه صرفاً برای حضور در جشنواره. یه نکته بسیار مهم که جناب آقای بخشی‌زاده اشاره کردن که منشأ تحولی خواهد بود در جشنواره پنجم پژواک انشاءالله. خب دوستان عزیزم، ساعت 21 خبرها از رهگذر رادیو ایران به شما پیشکش می شود. بنابراین من سلام و خدا قوت میگم به همکاران عزیزم در پخش رادیو ایران و آنتن رو به عزیزان می سپارم. بعدتر و بعد از پخش خبر ساعت 21 همچنان در پیشگاه شما خواهیم بود تا پایان مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی پژواک.
ویژه برنامه اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی پژواک رو شنیدید. بعد خبرهای ساعت 21 انشاءالله با ادامه این ویژه برنامه همراه شما هستیم. از رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. لحظه‌های بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم از اینکه همراه ما هستید. بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم سلامت و تندرست باشید. بعد خبرهای 21 با ادامه این همایش همراه باشید.
بگرد توی خونتون رو پیدا بکن نیازو، میخوام برات تعریف کنم از سیر تا پیازو، از گوشه آشپزخونه یا تا ته اتاقا، هر چیزی از خونه بخوای با کیفیت بالا، کل وسایل خونه با قسطای طولانی، باید بیای سرای همه چی تمام ایرانی. چاره کار توی که تختت کچه فرشت کم مبل و تشک برا خودت دو چرخ باز کودک اینه که باید پاشی بیای یه سر سرا بی منت تا که تعجب بکنی از خرید با این قیمت کل وسایل خونه با قسطای طولانی باید بیای سرای همه چی تموم ایرانی
سرای همه